ما امشب هم همچون شبهای گذشته ابعاد مختلف حادثه‌ای که منجر به شهادت حاج قاسم سلیمانی شد رو واکاوی میکنیم، از جمله اتفاقاتی که بعد از اون افتاد، از جمله راهپیمایی بزرگ امروز مردم تهران، مردم قم، دیروز مردم مشهد و انشالله فردا مردم کرمان. لذا در خدمت جامعه حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسم استاد حوزه و دانشگاه هستیم و تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردین و تشریف آوردید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما های صاحب سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان عزیزم سلام عرض میکنم، یه عرض هم تسلیت میگم و هم یه عرض خسته نباشید به صدا سیما که واقعا سنگ تموم گذاشت و برنامه متنوع و آنتن های زنده متنوع واقعا کار طاقت فرسایی بود. من به نوبه خودم جا داره که تشکر بکنم.
از لطف شما ممنونم. انشالله که برنامه امشب ما هم انشالله تکمیل این روندی باشه که از شبه گذاشته همکارانم در واقع آغاز کردن. حاج آقا، این اتفاقی که افتاد، خب حالا جدا از ابعاد نظامی و مختلفش که به اندازه کافی شاید بحث شده باشه در برنامه مختلف، من فکر کنم یک ابعاد گفتمانی خیلی مقفولی داره که شاید کمتر نسبت به اون بحث شده. حالا ما هم از حضرت عالی بدون اغراق و تعارف فرض کنم دعوت کردیم به خاطر اینکه بالاخره شما با تجربه اونسی که با مفاهیم قرآنی دارید، از این منظر در واقع امشب ان شاء الله بتونیم یک باب جدیدی رو در رابطه با این موضوع باز بکنیم. شما کلا این اتفاق رو چطور ارزیابی میکنید؟ و بذات قبل از که شما پاسخ بدید یک نقدی به خودم بکنم، چون شما قبل از شروع برنامه گفتین این حادثه نبوده، بنده، اتفاق هم نبوده، بنده. حالا نمیدونم دقیقاً چی بود، میخوام از همینجا شما بحث شروع بکنید.
بله، مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. خدا به خیر بکنه امشب رو. من اجازه میگیرم که مقداری صریح‌تر با مردمی که لاغل شبکه افق رو میبینن صحبت بکنم. آقای ثابت، ببینید خیلی این حادثه رو اسمشو، اسم این ترور رو، اسم هر چی که هست، این شهادت رو میذارن حادثه تروریستی. من میخوام عرض بکنم که این نه حادثه است نه تروریستیه. حالا عرض خواهم کرد چرا اینو میگم. حادثه ببینید به امور غیر قابل پیش بینی تقریبا میگن. مثلا دو تا ماشین با هم تصادف میکنن، خب از بیرون که خونه هاشون راه افتادن که نمیدونن که قرار با هم تصادف کنن. یا زلزله میاد به اینا میگن حادثه غیر مترقب و حادثه های اینجوری. این حادثه است. اتفاقی که تو کشور ما افتاد و رسیدیم به مقطعی که حاج قاسم شهید شد، این حادثه نیست. چرا؟ یک موقعی به هر جهت یک پرچم مقاومتی رو ما آوردیم پایین، یک پرچم دیگه رو بردیم بالا. اون پرچم، پرچم مذاکره نمیخوام بگم، در مقابل مقاومت مذاکره است. اینو دقت بکنیم. ببینید حاج قاسم و کسایی که میشناسن میدونن که حاج قاسم به شدت آدم دیپلماتی بود، یک دیپلمات حرفه‌ای بود، حرفه‌ای دیپلمات بود و اهل مذاکره. منتها
اینو بیشتر توضیح میدین چون بله، ممکنه بار اول باشه که این تعریف نمیشتم.
ببینید خیلی‌ها فکر میکنن که صرفا یک جنرال نظامی بود حاج قاسم و تقریبا اگه بخوام با فیلم‌ها مثلا مطابقش بکنن یه رمبو مثلا اسلامیه. خب در صورتی که اینجوری نبود. حاج قاسم بسیار اهل گفتگو بود، اهل گفتمان بود، اهل مذاکره بود. تو لبنان، در سوریه، در عراق، توائف عراق، در حتی روسیه میتونست قدرت مذاکراتی بالایی داشت. یک دیپلمات حرفه‌ای هم بود. منتهی مرتبه ببینید فرق بین اینی که شما میز مذاکره هم جز ابزار مبارزت یا میز مذاکره، نه ابزار ضعف و وادادگیته. خب من نمیخوام بگم پرچم مقاومت آمد پایین، پرچم مذاکره رفت بالا. نه، پرچم مقاومت آمد پایین، پرچم وادادگی رفت بالا، پرچم ضعف رفت بالا.
این دقیقاً از کی این اتفاق افتاد؟
ببینید به صورت مشخص از اون موقعی که بحث برجام خیلی جدی شد و نگاه‌های همه رو معطوف کرد به این که ما نمیتوانیم با آمریکا درگیر شیم، بیایم بشینیم با اینا مذاکره بکنیم. آقا ما درگیر نمیتونیم بشیم، جنگ نمیتونیم بکنیم، کری خونی‌ها رو بذاریم کنار، چرخ سانتریفیوژا بچرخه چرخ زندگی مردم، بچرخه. بالاخره از این حرفا زده شد، بالاخره این حرف آمد رو. من همون دوره سخنرانیام هست تو دانشگاه شریف، گفتم که چنانچه برجام جواب بده من دیگه قرآن نمیخونم. یه عده گفتن این عجب آدم ابلهی، میگه من قرآن نمیخونم اگه مذاکره جواب بده. گفتم بابا، اولا ولی ما داره میگه که مسیر این ور نیست، این طرفه. من به اینا خوشبین نیستم. شما که دارید با خوشبینی میرید جلو، امضای کردی، تضمین است و همه اینها رو دارید میکنید، همین این بحث رو به این صورت دارید میبرید جلو، خب شما ابزار ضعف و وادادگی دارید میبرید. اگر موسی و فرعون یه موقع نشستن دور میز با هم دیگه به جمع‌بندی رسیدن، این جریان هم به جمع‌بندی میرسه. من همون دوره گفتم که آقا این یه گوساله، یه گوساله سامریه، این که این گوساله سامری سیلی های محکم توش داره، یعنی ما سیلی های محکم خواهیم خورد تو این داستان. اینو قرآن هم میگه، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. کسایی که دنبال این گوساله راه میافتند که این جای در حقیقت منطق مقاومت امام خمینی داره میشینه، که همون جوری که گفتن هادا الهکم و اله موسی، اصلا یه جوری جا زدن که بابا اصلا منطق خود موسی هم همینه، میشینه همین جوری مذاکرات انجام میده. من گفتم این میرسه به ذلت فی الحیات دنیا، نه جواب میده بلکه ذلت. و کذالک نجز المفترین، خدا میگه ما جزای دروغ بافا رو اینجوری میدیم. خلاصه کسی که دروغ میگن و دارن اینا رو جابجا میکنن، ما این جواب رو. خب اتفاقات بعدی چی بود؟ خب ما به نتیجه نرسیدیم. همین الان فروش نفتمون پایین تر از در حقیقت قبل از برجامه، درسته؟ شرط هایی رو رهبر گذاشتن، شرط ها نقض شد، چیزی نقض نشد. خب ما داریم یه کد میدیم،
یعنی منظورش این اقدام متقابل، اقدام متقابل کمی شکل نگرفت،
نشد. ببینید آمریکا از برجام اومد بیرون، ما گفتیم اگه پاره کنه ما آتیش میزنیم، نکردیم، کد دادیم، رفتیم سراغ، گفتیم حالا ما با اروپا، در صورتی که کسایی که کمترین اطلاعات سیاسی اقتصادی دارن میدونن که اروپایی ها به شدت اقتصادشون مبسته به اقتصاد آمریکایی هاست. از این جهت با زور ما کاری نکردیم، شروع کردیم، گفتیم گام هایی تعریف میکنیم برای دولت اروپا که تا از این قرارداد ما خارج بشیم، در صورتی که این با همون موقع من گفتم با نص صریح قرآن مخالف. قرآن میگه که و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء، میگه اگر نشانه های خیانت اومد، نه حتی خیانت شد، داره بوش میاد، قرارداد رو پرت کن جلوی طرف که روی زمین مساوی بایستیم. خب این هم نشد، یعنی کد بعدی رو ما دادیم. خب اتفاق بعدی باید چی میافتاد؟ اصلا ما جای آمریکا با تمام اون قلدری ها، ما جای ترامپ چیکار باید میکردیم؟ ببینید 6-7 ماه اینا داشتن با ترامپ، تو همین واشنگتن پست دیروز نوشت که 6-7 ماه با ترامپ داشتن کار میکردن که بپذیره قاسم سلیمانی رو بزنه. دوستان میدونن قاسم سلیمانی بارها و بارها در معرض خوردن بوده، به شهید شدن بوده، در همین مورد کنار عماد بوده، کنار عجماد بوده، 2 دقیقه فاصله شون بوده، میدونستن عماد رو باید بزنن، میشه زد، حاج قاسم رو نمیشه زد، حاج قاسم زدن هزینش بالاست. گفتن یه تستی میزنیم. خب این پیام رو که ما داریم که آقا اینا کاری نمی کنن، یه تست بزنیم رو حاج قاسم. لذا این در یک روال طبیعی رسیده به دقیقاً حاج قاسم و شهادت حاج قاسم.
یعنی پس شما میگید قابل پیش بینی بود این بله، که حاج قاسم بزنن تو؟
بله دنیا. یعنی یک کاری شبیه به این، خب یعنی حاج قاسم زدن، واقعا من تعجب نکردم روز جمعه وقتی گفتن آمریکا زد. حالا من توی یه قسمتی میگم خونه حاج قاسم بسیار خونه پرفروغی شد، خونه جهتداری شد، به خاطر اینکه آمریکا زد. حاج قاسم جورای دیگه هم میشد شهید بشه. اولا حاج قاسم توش بمیره، بالاخره مرگه دیگه، آدمه سکته بکنه،
مثلا گروه تکفیری حتی شهید
اصلا
بشه،
اصلا میتونست شهید بشه. خب مثلا تو نبرد موصل و ادلب و بوکمال و نه، تو همه این نبردهایی که گر و گر بوده، خب وسط دعوا که حلوا خیر نمی کنن که، بالاخره دارن می جنگن، تیر می خورد شهید می شد، همه هم ناراحت می شدن، ولی خون این مقدار جهتدار نمی شد. امروز خون خیلی جهت داره و اون جهتش تو اون قسمتشه که میخوام بگم تروریستی نیست. قدم اول پس گفتم حادثه نیست، از این به بعدم اگه اتفاقی افته حادثه نیست. شما فرض کنید که ما اومدیم انتقام سخت نگرفتیم، خب چه اتفاقی افته؟ این تجربه شده بارها، تجربه شده. ما ماجرای حج وقتی که این کار کردن، امام گفتن جواب سخت لازمه ندادیم. بعدش ایرباس رو زدن، بله ایرباس رو در حقیقت زدن، جواب ندادیم، بعد تبدیل شد به جام زهر. الان فرض میکنیم ما اینا رو جواب ندیم، الان مفصلا مرور میکنم با آیات قرآن دارم، جواب ندیم چه اتفاق میفته؟ خیلی ساده است، حتما جنگ میشه.
این شما میگید اگر که ما با این تحلیل جنگ، که نباید منطقه رو دوچار جنگ هاشو بکنیم، پاسخ ندیم جنگ حتمیست.
جنگ حتمیست. اینو ببینید، این کلیشه ذهن خیلی گاهی اوقات شکل گرفته که بیا خیشتنداری کنیم. نمیدونن که اولا بازی در زمین دشمنه، چون اونم همینو میگه. دقیقاً
حرف موزه ترامپ بود.
دقیقاً
حرف موزه ترامپ.
یعنی شما میبینید
امروز جنگ میخواد، جنگ نشه
واکنش نشون ندید. این دقیقاً بازی یعنی دقیقاً تکرار حرف دشمنه. خب دارن همین کارو میکنن، حتما جنگ میشه. یه چیزی شبیه جنگ، مثلا شهر مرزیمون میزنن، بعدن هر قدم به قدم توبه سخت داره. یعنی شما جواب اونو دادن دیگه سخت تر از جواب اینو دادنه. خب این تو این ماجرای بعدی میگم که این تروریستی نیست. ببینید ترور یعنی قتل، این ماجرا قتل نیست، این ماجرا قتاله. ماجرایی که از طرف اونا کلید خورد و به قول قرآن و هم بدعوکم اول مره، اونا شروع کردن. خب 40 ساله که اونا شروع کردن، ولی در همین حادثه هم اینا شروع کردن. کی میگه این ماجرا تروریستیه؟ ترور که اینجوری نیست که یک دولتی بیاد در خودش مسئولیت هم به عهده بگیره، در یک عملیات مستشاری در یک کشور ثالث بگیره بزنه، باشم سینه ستبر کنه که آقا من زدم، دستوش من دادم. خب این اعلان جنگه، باید اینو مردم بفهمند. اینه که انتقام سخت لازم داره. قرآن میگه الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بده او کم اول مره اتخشون هم، می ترسید جواب بدید؟ الله احق و ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، خدا از خدا بترسید. میگه قاتلو هم، بجنگید با اینا، یعذب هم الله به ایدی کم، خدا با دست شما اونها رو عذاب میده و یخزه هم و اونها رو رسوا میکنه و ینصر کم علیهم و نصرت میده به شما بر علیه اونا و یشف صدور قوم مؤمنین و دلهای مؤمنین رو. این قیزی که الان تو خشمی که تو دلهای مؤمنین افتاده، شفاش با انتقام سخته. خود قرآن میگه و یشف صدور قوم مؤمنین، این کار رو بکنید شما وارد این فضای در حقیقت انتقام سخت بشید. پس این حادثه هم یک ترور نبوده، یک اعلان جنگ بوده. خب جواب این اعلان جنگ چیه؟ یک برخورد خیلی 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 جدی. خون حاج قاسم اینجوری جهتدار ریخ، چون که با امام کفر درگیر شد، یعنی خون میتونه از جورای دیگه بگیره. من یه مثال بزنم،
اصل جنس به اصطلاح،
اصل جنس اومد وسط. خب که قرآن میگه فقاتلوا ائمه الکفر. من یه شواهد تاریخی بگم از اینی که خونها گاهی اوقات جهت داره. تو همین تاریخ انقلاب، کسایی که بزرگتر از منن حتما یادشون میاد، یه موقعی شهید بهشتی و شهید آقا و آقای هاشمی و آقای اردبیلی و یه تعدادی از مردم یک طرف، یه تعداد زیادی از مردم در حقیقت طرف دیگر، طرف بنی صدر و رجوی و اینا بودن. جوری که در همین صحن امام خمینی مشهد که اون موقع رواق نبود صحن بود، آقای بهشتی وقتی اومد صحبت بکنه و بسم الله الرحمن الرحیم ملت هو کردن. تو مشهد رجوی و آقای بهشتی خواستن صحبت بکنن، رجوی که صحبت کرد همه کف و سوت و تشویق و اینا، آقای بهشتی که اومدن صحبت بکنن از اون لنگ کفش پرت کردن. خب حتی من یادمه این شعار بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی، اینها هم دادن. منتها وقتی که خون جهت داره اینجوریه، وقتی که ایشون رو منافقین شهید کردن، ورق منافقین برگشت، اینقدر این خون با ارزش ریخت، اصلا دیگه ریشه‌کن شدن یه سری از بحث منافقین. امروز هم ببینید تو مدل‌های مختلفی که حاج قاسم میتونست شهید بشه، اصل جنس اومد زد، یعنی امام کفر زد. این ببینید، این باعث یه نوع اولا صف‌بندی و مرزبندی داخلی شد. امروزه دیگه مرز اصولگرا اصلاح طلب یه مدل برداشته شد، مرز تبدیل شد به مقاومت طلب، اهل مقاومت، و مرز کسایی که واداده و اهل ضعف. این اتفاق. از اون ورم اومدیم سر وعده‌های قرآن، انگار خدا توبه ما رو میخواد قبول بکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم از اون کارهایی که کردید بسم الله ما آوردم تو سر ماجرا، شروع کنید به جنگید ببینم چی کار میکنید. اینی که یک عده ای را افتادن میگن که آقا نه بابا، اصلا انتقام، اصلا دین انتقام نداره، از این چیزا نداره، فرد به فرد، اینا مزخرفاته. وقتی که پیغمبر اخراج کردن، سوره بقره است، میگه وقتلوهم حیث ثقفتموهم، یعنی دیدید بکشید اینا رو. کی میگه با دشمن که این کار نمیکنه؟ بعد دو تا رفیق با هم دیگه حتی دارد که لاوه خیر للصابر، عوض نکنی هم بهتره. دو تا رفیق که با هم درگیر شدن، عوض نکنی بهتره. ولی نه دو تا در حقیقت کشوری، دو تا منطقی، دو تا مکتبی که با هم دیگه اینجوری درگیرن. این طرفش هم شما قرآن ببینید چقدر از این آیات داره که میبره به سمت این که آقا شما برو جلو، کاریت نباشه، من هستم. شما کف دنیایشو من بگم، مثال بزنم، بعد قرآنیشو ایدئولوژیک میگم. همین جوری سر دستی. آقا تو عالم لاتبازی هم شما حساب بکنید، اگر نفع دستشو اینجوری برد بالا که بزنه، اگر شما بگید که خب حال نزن، نزن میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم، خب اگه همچین کاری بخواد بکنه و شما پدر کشتگی با هم دیگه دارید، اون تشویق میشه بزنه یا تشویق میشه مذاکره کنه باهاتون؟ تشویق میشه بزنه. ولی اگه دستش برد بالا یا زد شما بزنی، دیگه تشویق نمیشه به زدن. به خصوص امروزه که امریکا درگیر انتخابات خودش هم هست. این خودش نکته مهمیه، آمریکا درگیر انتخاباتشه، او هیچ موقع جنگ نمی کنه. حالا فکر میکنم باشه تا من قرآنیش رو خدمتون آیاتی رو بخونم، مردم اینا رو باور کنن، باور کنن، کافی این حرف رو باور بکنن. اگر باور بکنن، کسی دیگه از هشتک انتقام سخت پایین نمیاد. ضمن این که اگر کسی از این هشتگ پایین اومد آیات و قرآن رو میخونم، باید زد تو دهنش، چون که خلاف امنیت ملی داره حرف میزنه دیگه. هر چقدر میخواد امضا جمع بکنن چیکار بکنن فلان.
از آقا رسیدیم به بحث انتقام سخت و اینکه فرمودید آیات متعددی وجود داره که نشون میده که در واقع این صرفا یک تصمیم سیاسی نیستش.
بله.
ریشه در مبانی و اعتقادات ما داره که
بله. ببینید تا اینجا برنامه من چی گفتم؟ میگفتم حادثه نیست، خیلی ها کد دادن، واقعا دستشون به خون حاج قاسم آلوده است به اعتقاد من. تاریخ بعدن خواهد گفت، همینایی که دارن تسلیت میگن خیلی هاشون همینایی بودن که بودجه حاج قاسم اینا بستن برای مقاومت و میخواستن پرچم مقاومت رو بکشن پایین. ما حواسمون باشه به این داستان ها که حالا اینا خاطرات حاج قاسم در خواهد آمد تو همه این موارد. ببینید دشمن اونی که قرآن میگه، من کف میدونیشم به شما عرض کردم که کف میدونیش واقعا در شرایطیه که خب واقعا حوصله جنگیدن نداره، وقت جنگ نداره الان شرط انتقاد. ولی بیم من بحثای ایدئولوژی خودم رو بکنم. ببینید یه چیزی داره قرآن، یه منطقی داره خدا، مدلی داره که هر چقدر دشمن قلتورتر باشه بدتر میزنتش. برای همین میگه شما اگر میخوای قطب بشی، میگه نمیخوای برو با قطب درگیر شو. ببینید فرعون یه عالمه بچه کشت و موسی رو گیر بیاره، خدا چیکار کرد؟ و حالا که این کار میکنی میدم موسی رو خود بزرگش. جنگ احزاب شد، وقتی که جنگ احزاب شد در تاریخ اسلام، خب قرآن میگه جونشون رسید تو دهنشون، همه بودن آقا دیگه، همه اومدن دیگه، همه یه گندگی کفر آمد وسط. خدا گفت اصلا کسی نمیخواد دست بزنه، کسی نمیخواد اصلا به جنگه، من خودم یه تنه حلش. امیر المؤمنین رو فرستاد به اون درگیری و کف الله المؤمنین القتال، خدا دیگه گفت مؤمنین قتال نکنن، من خودم میام تو صحنه. دشمن گنده که میشه، اینم به خاطر یک منطقیه. ببینید شما بادکنک وقتی بزرگ میشه، شما فکر میکنید الان خیلی بزرگ شده یا فکر میکنید داره میترکه؟ خب جریان حق و باطل رو الان وقتش نیست، جریان حق و باطل به گونه ای توضیح میده، میگه که فقط کافی جریان حق، بل نقذف و بالحق علی الباطل، مثل سوزن بخور تو کله باطل، فیدمغه فاذا هو زاهق، دماغ کوب و مغز کوب کنه یهو میبینی نیست، مثل بادکنه اگه میبینی ترکی به کوین. ما الان دستی دستی خدا ما رو داره در جریانی میندازه که این جریان ممکنه واقعا، اینو بعید ندونید از وعده های خدا که دو ماه دیگه اسرائیل نباشه، اون 25 ساله اونا
سقفش بوده.
آقا تو این درگیری یهو میبینید که حتی ممکنه دشمن یه تجمیعی بکنه، وقتی تجمیعی بکنه اتفاقا اون روزگاریه که مؤمنین خواهند گفت همین، اصلا ما منتظر همین بودیم، که مؤمنین میگن که هادا ما وعدنا الله و رسوله، اصلا ما وعده خدا و رسول همین بود. یه سیستمی داره خدا، سیستم متراکم سازی تو قرآن میگه. حالا قدیما که با جادو دستی جمع میکردن خونه ها رو، این واضح تر بود، خونه ها رو که میخوان جارو کنن از یه گوش شروع میکنن هی آشغالا رو میریزن کنار هم دیگه، میریزن کنار هم دیگه، میریزن کنار هم دیگه، تجمیع میکنن، نمیخوان نمایشگاه آشغال درست کنن که، میخوان یک ضرب بریزن بیرون. این کار یه ضرب، خدا میگه فیرکومه، ما اینا رو متراکم میکنیم، فیجعله فی جهنم، میگه اینا رو متراکم میکنیم، میگه از متراکم شدنش نترس، این سری آشغالیه که ما قراره اینها رو متراکم کنیم بریزیم بیرون، از این نترسید. بیاد جلوتر از احزاب، در صلح حدیبیه وقتی که خب حرکت عجیب پیغمبر یه حرکت پیش دستانه که ما اینو اتفاقا داریم در حرکت های پیش دستانه که زدن به طرف مکه رفتن. وقتی رفتن طرف مکه این گزارشش در سوره مبارکه فتح است. خبر رسید به قریش که آقا چه نشسته اید که اینا اومدن و اینا هم گفتن ما یک سپاهی آماده میکنیم میریم پدر اینا رو در میاریم. الان هم که اینا دم دستن میریم کارشون رو یه سره میکنیم. بعد از احزاب هم هست و بالاخره شکست هم خوردیم باید جبران کنیم. خبر میرسه به پیغمبر. پیغمبر یه هشتک انتقام سخت میره بالا. یا زیر این درخت همه بیعت کنیم تا گاو و ماهی قضیه وای میسیم. خبر میدن به مشرکین میگن آقا اینا پیش پیغمبر یه پیمانی بستن که تا قطره آخر خونش میخوان وایسن. بودو بودو اونا برای صلح میان. قرآن اینو گزارش میکنه میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یه خدا از اینا که این بیعت رو با تحت شجره با پیغمبرون خدا راضی از اینا. فعلم ما فی قلوبم. من خواهش می‌کنم بینندگان این آیات رو تحمل بکنن شنیدنشو. میخوام عربیش باشه که خود متن سکینه بخش قرآنه. فعلم ما فی قلوبم دا دقیقت علم به قلوب اینها داره. فانزل السکینت علیه. خدا به اینا یه آرامش میده و اصابهم فتحا غریبا. یک فتح غریبی رو نزدیک میکنه و مغانم کثیرتا یأخذونها و یک دستاوردهای دیگه. و کان الله عزیزا حکیما. من خدا با اسم عزیز و حکیم میام وسط. بعد میگه وعدکم الله مغانم کثیرتا تأخذونها. خدا دستاوردهای بزرگ داره وعده میده. فعجل لکم هذه. این اولیشو بگیرید بعدیاش یک و کف ایدی الناس عنکم. یه دست بهتون نمیزنن. خیلی مهمه. و کف ایدی الناس عنکم. و کار دیگه‌ای که میکنیم خلاصه یهدیکم صراطا مستقیما فکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیه للمؤمنین. این نشانه ای برای مؤمنین. یعنی مؤمنین آی ثابتی باید ببینن که آقا ما درگیر شدیم هیچ چی نشد. برای تکون آیه للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. شما رو میندازه تو اتوبان دیگه تخت گاز برید. و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. یه چیزای دیگه بهتون میدم که اصلا باورتون نمیشه. و کان الله على كل شيء قدير. بعد شما یهو میگی که خب اگر اینجوری بشه که اینا شروع میکنن به زدن و اومدن جلو و فلان اینا هم که نشستن که. آقا اینا حرف من نیست، این حرف قرآنه، حرف خداست. میگه که ولو قاتلکم الذین کفروا. اگر با شما کفار بخوان مقاتله بکنن و وارد جنگ بشن لولوا الادبار حتما پشت میکنن. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. همه هم پشترشون خالی میکنن. برای اینکه باز دوباره نگی که آقا این که مال زمان پیغمبر نکنه، میگه سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیل. این سنتی سنت خداست، اصلا کارکرد خداست اینجوریه. این سنت ها تغییر ناپذیره. چقدر از این آیه ها ما دیدیم؟ مگه حزب اللهی که نسبت به ما الان واقعا چند نسبت به چند، وقتی که درگیر شد تا بون دندان مسلح اسرائیل شد 33 روزه، بعد شد 22 روزه، بعد شد 11 روزه. خب اینو بفهمیم ما، اینو دریافت بکنیم. بابا خدا میگوید من با یک سپاهیانی دارم میام. میگه و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و اید المؤمنین. میگه من با سپاه ترسم میام، اینا میزنن خونه های خودشون با دست خودشون خراب میکنن. بعد میگه فعتب رویا اول الابصار. میگه آقا این مال جریان فقط خیبر نیست، مال این ور اون ور، این کلن عبرت به این ماجراست. این ماجرا رو ما با اینا داریم. لذا آیات متعدد. وقتی هم که میگه درگیر شد، نمیگه درگیر علکی همجوری نم نم بازی بازی، میگه یه جوری درگیر که فشرت بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، یه جوری درگیر شد که اون پشت سپاه این قضیه اونا ماستارو کیسه کنن، اونا ماستارو کیسه بکنن. یعنی کسی دیگه تصور حمله و اینها به ذهنش خطور نکنه. این اون منطق قرآن. حالا ببینید، من این طرفشم بگم، مردم چه کار بکنن الان؟ مردم چه کار کنن؟ مردم یکی از بزرگترین کارهایی که میتوانن بکنن روحیه بدن به مسئولین و نذارن مسئولین آب بندازن تو این تصمیم، چون که این ممکنه بالاخره
میشون بر اساس درخی از تجارب این حرف رو میزنن.
بله، یعنی آب انداختن تو این تصمیم، من اینو بگم، اگر بریم وارد انتقام سخت بشیم قطعا جایی نمیشه، و اگر این کلیشه ذهنی برعکسه، اگر نریم وارد انتقام سخت بشیم قطعا جنگ میشه. برای همین است میگم کسایی که دارن غیر از این مثل موریانه افتادن از همین الان که این هشتک رو بجوند، این سگ شغالایی که او کنان نوید شب دارن میدن، حالا به حسب ظاهر دارن حرف علمی میزنن که نیست، کاملا جاهلانه است، اینا رو باید یه موقعای دیگه ای بحث بکنیم. حرفی که میزنن حرف جاهلانه ای دارن میزنن، استدلالایی که حتی دارن میکنن به قرآن استدلالای جاهلانه ایه، نشناختن اصلا پیام قرآنه.
حتی فهم کنم آجا این چند سال
مرض دارن. این اصلا بازی تو دمین دشمن چجوری باید بفهمی که وقتی تو داری اینو میگی روبرو دشمن قلدری که او هم همینو داره میگه. شما الان توییت های اخیره این مرده که موزرد رو نگاه کنین چی میگه؟ بابا به پارلمان عراق گفته که من میخوام شما تشویید بیرون. آقای کشور حقش هست یا نه؟ میگه اولا پولشو بده برم بیرون، تازه برم بیرون پدرت در میارم. خب این چه چیزیه؟ چه منطقیه؟ شما با یه همچین موجودی طرفید؟ با بحث ترامپ هم نیست، تا بعضی اشتباه میکنن فهم میکنن ترامپ این وسط، نه ترامپ نیست. این منطق کلینتون هم بود همین کار میکرد، اوباما هم بود همین کار میکرد. اگه الان مثلا دموکرات هاشون به اونا دارن میپرن، یه دعواه داخلی دم انتخاباتی خودشونه حل میکنن، و اینه اینجوری نیست، اون هم بود همین کار میکرد.
یه سوال یاد رو فرمودید که مردم در واقع این امید رو بدن، تشویق کنن نسبت به این بحث انتقام سخت. مردم باید چی کار بکنن؟ یعنی این جمعیت دیگه بیشتر از این مگه ممکن بود؟
نه واقعا همینجوریه. مردم و اصحاب رسانه و کسایی که گفتمان سازن، اینها ببینید باید این رو بالا نگه. واقعا مردم سنگ تموم گذاشتن. من چنین تشییع جنازه‌ای فقط در امام دیدم، ندیده بودم.
نسل ما که تشییع امام رو یادش نیست اونم ندیده بود، یعنی واقعا اولین بود. بله. تجمع اینطوری بود،
یعنی اینی که حاج قاسم رو هر به چی میشناسن، نماد مقاومت، مسئولین درک بکنن مردم امروز ورقشون برگشته اینو میخوان.
اصلا این رفراندوم بود امروز دیگه، یعنی دیگه مردم چطوری باید اعلام بکنن؟
حاج قاسم که یک متخصص مثلا مغز و اعصاب نبود که. خب حاج قاسم نماد و اسطوره، سمبل و صاحب تفکر بحث مقاومت بود. خب مردم نشون دادن که اینو میخوان. اینجا آزمون مسئولین، خیلی باید حواسشون باشه. توی یه وظیفه‌ای دارن مردم از این به بعد، خطبا، صدا سیما. ببینید میگم یه سری هستن قرآن بهشون میگه مرجفون فی المدینه، یه کسایی که رجفه و لرزش و دلهوره میندازن،
تردید
ایجاد میکنن. قرآن برن ملت سوره احزاب رو بخونن ببینن چه برخوردی با اینا کرده. میگه اگر دست بر ندارن. خلاصه من نمیخوام آیاتو اینجا بگم و ترجمه کنم، یعنی یه تودهنی محکم باید از همه بخورن. کسایی که تردید ایجاد میکنن. بعدش هم این رو به عنوان یک سنت باز دوباره گفته، میگه سنت الله الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیل. باز دوباره اینجا میگه، میگه اگر کسی تو تصمیمات اینجوری، تصمیماتی که گرفتن مردم ولی گرفته این تصمیم رو، عاقلانه هست به کف میدون حساب بکنی، عاقلانه است در منطق دینی حساب بکنی، عاقلانه است هر جوری بالا پایینش بکنی، عاقلانه است. یک عده دارن آب میندازن توش. اینا ببینید مماشات با اینها، این که حالا بذارید امضاهاشون رو بکنن، بذارید حرفاشون رو بزنن.
این مستاق حرف شما چه؟ یعنی مثلا دستگاه قضا بعد وارد بشه و برخورد بکنه،
هم مردم برخورد بکنن، اتفاقا همونجا قرآن میگه خود پیغمبر برخورد کنن، یعنی دستگاه حاکمیت برخورد کنه.
مدعی العموم.
بله، اینجا داره رسما خلاف امنیت ملی کار میکنه.
بعد جالبه اینهایی که امروز تردید ایجاد میکنن و میگن که اگر ما الان واکنش سخت نشون بدیم چنان میشه، ممکنه هم جنگ بشه، حالا خون حاج قاسم هم یه جوری بله. ازش بگذریم، دقیقاً دارن حرف ترامپ رو میزنن. تمام استدلالشون در 6 سال گذشته در دفاع از وادادگی و امتیاز دادن به دشمن، اون موقع چی بود؟ میگفتن مثلا چرا یه عده همزبان با دشمن دارن حرف میزنن، که حالا اون البته خوش بحث جداییه که یه مغلطه‌ای داره که نمیخوام وارد شم، ولی اینجا من امروز وقتی که حرف ترامپ رو میخوندم مثلا احساس کردم این توییتی که اصلا این آقای داخلی برش بله. زده که اگر میخواد جنگ نشه واکنش نشون ندید.
بله.
همین حرفو دقیقاً میام میذارم.
چون که آقای ثابتی این خلاف امنیت ملی، این حرف، این در حدیه که قرآن میگه غیر این که مردم اینا ملعونینن، خب اینا مورد لعنت مردم باید قرار بگیرن، برخورد حاکمیتی میشه با اینا. خب میگه اگر لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم والمرجفون فی المدینه، یه نگم پدرشون رو در آورد. اینجا دیگه بحث آزادی بیان و کرسی آزاد اندیشی و اینا نیست، اصلا بحث کرسی آزاد اندیشی خلاف امنیت ملی که نی. خب اینجا از اون جاهایی که باید محکم، از اون طرف آقای ثابتی، من اگه بالاخره مسئولین نظامی ما حرف ماها رو، حرف این مردم رو میشنوند، من خدا قوتی هم که بهشون میگم، ما قبول داریم که نباید برخورد عجولانه باشه، بالاخره طراحی میخواد، ولی اگر برخورد واکنش سریع نباشه، باز دوباره یه پیام دادیم به اون طرف. یک، دو، شیطان، قرآن میگه شیطان بیکار نمیشینه، میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان میاد وسط شروع میکنه به خوف ایجاد کردن و ترس ایجاد کردن. و بدانید اینو، اگر این واکنش، من پیش بینیم اینه، مثلا بره یه ماه دیگه، حتی ببینید ما یه واکنش راهبردی داریم، اون حرفی نیست، واکنش راهبردی این است که فرض فهمید که اینا کلا منطقه جلو پلاسشون جمع کنن برن، این باشه واکنش راه بردی. نه، یه واکنش سریع میخواد، یه واکنش سریع میخواد، نه در ابعاد حاج قاسم، که ابعاد حاج قاسم اون طرفش اصلا معادل نداره. حاج قاسم میدونید که حاج قاسم به اون قهرمان ملی چیز معادلش تو آمریکا اصلا وجود نداره.
یه نفر حرف خوبی می‌زاد، می‌گفت مثلا ما ترامپ هم بزنیم.
نه اصلا معادل نداره.
همونجا می‌خوان استیضاحش کنن. تو کشور خودش محبوبیت نداره. ولی
اصلا هیچ معادلی واقعا نداره. شما از آمریکا شناسان بپرسید، نداره.
بله.
معادل نداره. معادلش شاید همین بتمن و اونم که اونا دارن.
شخصیت
کارتونی این مدلی که خودشون دارن. اینا قهرمان ندارن.
قهرمان واقعی نداره.
واقعی که چی باشه؟ یه مقاله که رفقا باوستنجی و اینا ممکنه قهرمانه. این اگر یک ماه طول بکشه، این خوف، این ببخشید، این حس حماسه تبدیل میشه به حس ترس. یعنی ترس تمام جون مردم رو میگیره، مگر اینکه از این طرف ملت یه هشتگ رو بالا نگردارن، از اون طرف هم مسئول نظامی ما کار لازم و واکنش سریع رو انجام بدن و یه جوری مردم مطالبه بکنن که اینا نتوانن آب بندازن توش، نگن بله مشغول بررسی هستیم و حالا اینجوری که نمیشه و فلان و مثلا شروع کنن ماسمالی کردن داستان. این کارو نکنن. قرآن در مکه، ببینید مکه یعنی اول مکه، میگه پیغمبر یه عده‌ای میخوان تو ماسمالی کنی، ماسمالی نکنی ها، ودو لبو تود هنو فیاد هنون دهن یعنی روغن، روغن مالی هم ماسمالی خودمونه، یه عده میخوان تو برسی تو کار ماسمالی کردن، نکنی این کارو. تو بابا برخورد تو بکن. شما آیه ثابتی ملت عزیز چقدر این آیه رو از حضرت آقا تعالی شنیدید که دم رود نیل موسی گفتش که کلا ان معی ربی سیهدین، حتما ما اینجا بزنیم یه نتیجه میگیریم. و ممکنه واقعا مثل بدر و اینا که اینا نمیخواستن اصلا وارد همچین داستانی بشن، خب نمیخواستن وارد جنگ بدر بشن، خدا اینها رو وارد یک فضای دیگری کرد، اینا اصلا یهو کشیدن بالا. خدا تو قرآن میگه بله و یرید الله الحق و یرید لیحق الحق بکلماته، خدا میخواد احقاق حق بکنه، میخواد حق و پایدار گرده. من میخوام این کار انجام بدم. ما الان ولیمون عاقلانه متشرعانه همه چی حرفی داره میزنه، خب چرا غلط میکنه کسی حرف دیگه بزنه، خب توییت دیگه بزنه، حالا دشمن خارجی بزنه اون کارشه، غلط میکنه کسی همچی کارایی بکنه. هم برخورد مردم باید حسابی باشه، هم برخورد حاکمیتی باید با اینا باشه. و اینجوری انشالله امیدوارم که این خون جریان ساز حاج قاسم واقعا موجب این بشه که ما وارد دوره جدیدی از فضای انقلاب اسلامی بشیم و انشالله که این اتفاق میافته.
یه نکته دیگه تو صحبتاتون بود، شاید با اون محتوای اصلی فرمایشاتتون یه تناقضی داشت. ببینید شما یه جای فرمودین که ما اگر میخواهیم جنگ نشود باید پاسخ محکم بدیم، به این نباید بشینیم کنار بگیم حالا مثلا نمیخوایم باز هم عقب نشینی بکنیم یا مسئله از این است، باید محکم بزنیم تا دوباره نخوریم.
بله.
این یه بحث. از طرف دیگه من توی صحبتاتون دیدم که حالا در جاهای متعدد اشاره کردید که در واقع در آیات قرآن تصریح شده که قتال با ائمه کفر یک امر پسندیده است.
بله.
یعنی اتفاقا چیزی نیست که بخوایم ازش حذر بکنیم یا حالا بگیم بخوایم ازش دوری بکنیم. این دوتا چطوری با هم قابل جنگ؟ بالاخره جنگ خوبه یا جنگ بده؟ یا حالا من دیدم قبلا یه بحثی هم شما مطرح کردیم که از سخنانیاتون که این شرایط حساس کنونی کی میخواد تموم بشه؟ ما از اولی که یادمون میاد میگن آقا شرایط حساس کنونیه، ما مثلا چرا نباید عادی زندگی بکنیم؟ چرا باید واقعا یک بار برای همیشه احساس کنیم سایه جنگ هیچ وقت بالا سرمون نیستش؟ این اصلا شدنیه بر اساس آیات قرآن، بر اساس روایاتی که ما داریم اصلا ممکنه ما بخوایم اینطوری زندگی بکنیم یا نه این نبرد حق و باطل همیشه ادامه داره، حالا در شکل‌های مختلف و جنگ هم یک بعد از اونه.
ببینید آیات متعددی نشون میده که قیام به قسط احتیاج به جنگ نداره، منتها وقتی شما بخوای قیام به قسط بکنی حتما شیاطین باید برخورد میکنن. اصلا شما در صحنه جبهه جهاد اکبر، اصلا جهاد اصغر اینام نه، در جبهه جهاد اکبر اگه شما بخواید صراط مستقیم برید میخواید به شیطان، شیطان اونجا میگه ولقد قودن لهم صراطک المستقیم، من سر راه صراط مستقیم نشستم، صراط کجی که من نمیشینم، که صراط اگه مستقیم باشه من میشینم، روزی باید درگیری با شیطان بشه. ببینید یه مدتی در این کشور به خصوص شماها شاید یادتون نیاد بعد از جنگ در دوره آقای هاشمی بعد واقعا ذهنیت رو بردند به سمت اینکه آقا خسته شدیم، بس دیگه چیکار دارید میکنید؟ خب به قول قرآن و غره اولای دین، این دینشون اینا رو فریب داده، فکر میکنن که
همشا بجنگن،
باید بجنگن، باید برزمن تو چیز. ماجرای هم قتال و هم جهاد ماجرایی که مردم و ترسوندن مردم از این جهت، ترسوندن اشتباه مردم، باید بفهمن آقا صراط مستقیم جنگ با امام کفر داره توش. خب حالا یا ما زیگزاگی حرکت میکنیم، هی بزنیم نکنیم، باز دو یه میان میگن نکنیم، باز دو نمی کنیم این کار رو، باز این تبدیل میشه به حرکت های زیگزاگی و همین جوری داریم برخورد میکنیم. یا نه مرد و مردونه وایسیم وای میسیم یه بار برای همیشه یه جنگی تمام عیار رو لاقل میخوایم شروع کنیم.
میگید خوبه شروع بکنیم؟
بله.
چون آخه مثلا خود رهبر انقلاب میگن که ما هیچ وقت شروع کننده هیچ جنگی نبودیم و نخواهیم بود.
بابا اونا شروع کردن آخه و هم بعد
نه شما ما شروع کنیم.
نه نه ببینید الان که اونا شروع کردن ما بزنیم. مگه ما شروع کردیم الان؟ مگه ایرباس رو ما زدیم؟ خب اونا زدن. تازه میگیم اونا قدیمی شده مثلا. فرض میکنیم ازش میگذریم که نمیگذریم. فرض میکنیم ازش میگذریم که نمیگذریم. جریان اخیر کی شروع کرد؟ این یک قتالیه که شروع شده. در مقابل قتال باید قتال کرد. مردم باید اینو بفهمن. ولی نتیجه قتال چی میشود؟ این مهمه. نتیجه قتال آیا ذلته یا عزته؟ شکسته یا پیروزیه؟ قرآن بارهای مختلف حتی در احد قرآن میگه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. خدا میگه من تو احدم اومدم، من تو احدم بدر که اونجوری اومدم، احدم اومدم، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. تنگه ها رو ول کردید اومدید دنیا جمع بکنید.
یعنی اراده شدید. من بود بر کمک به شما. شما خودتون
طور دیگه رفتید. خودتون نخواستید. یعنی من اومدم. چرا وای نستید شما؟ تو همه جنگ ها خدا میگه من اومدم. اینجا اومدم. و این رو بدونید. آیات قرآن اینجا جاش جای بحث میخواد. اصلا وعده های الهی، وعده های الهی آیه ثابتی در فضای مبارزه حاصل میشه. خدا و شما نگاه کنید تمام وعده هایی که خدا در قرآن داده. من یه موقع به این مسئولین چی میگفتم، مسئولین خلاصه کسایی که اهل نظامن، نظامین، اسمشون نمیگم، بودم به نظر شما چرا این همه امداد الهی در زمان جنگ نقل میشد الان نقل نمیشه؟ بودم خب چرا؟ بودم چون نیست.
چی نیست؟
امداد الهی. وقتی که نجنگی برای شما خدا امداد الهی بیاره؟ وقتی که شما مقابله نمی کنی انتقام سخت نمی گیری برای چی باید خدا امداد الهی بیاره؟ میگه من در این فرض هستم، در غیر اون فرض من نیستم. یه تفکری کردم من، اگه میشد اسمشون رو میآوردم، میشسته بودن بودن آره راست میگه نیست،
این تایید میکردم این بحث.
خب امدادهای الهی تو این فرض داده میشه. خب وایسید ملت وایسن لتکون آیتا للمؤمنین، مولا همینه آیتا للمؤمنین، این است که شما بایستید بعد امداد الهی نتیجه شو ببینید، نشانه ببینید خدا اومد. در همین پهبادی که ما زدیم و هر جایی هم که اتفاق میفته امداده میاد. خب اینو بچه دانشگاه شریف من ارتباط دارم به دلیل و شرکتشون با کاراشون هم میگه. این پهبادا خود چیدا میگفتن که آجا خدا وکیلیش این تو شلی که اولم نباید میخورد. ولی وقتی که خودشون میگفتن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، انگار خدا تیر انداخت. خب هر جا که اینجوری وای میسیم، من یه کلام دیگرم عرض بکنم خدمت، من خب میبینم الان خیلی میگن آقا ما همه حاج قاسمیم، همه روحیه حاج قاسم، هزاران حاج قاسم.
این مخالفه هم... شما؟
بله؟
مخالفت با این حرف؟
هم موافقه هم مخالفم، میگم چرا. ببینید اگر فضا همین فضای حماسه و انتقام و اینها باشه، بله درستی هست. مگه همت ها و باکری ها و باقری ها و سیاد ها و بابایی ها و کاظمی ها و تهرانی ها و حاج قاسم ها رو مگه کی تربیت کرد؟ مادرشون تربیت کرد؟ ما دست و پای مادر پدر حاج قاسم هم میبوسیم. اینا تربیت شده مکتب امامن. یکی از حرفایی که آقا در پیام زدن خیلی برجسته دیده نشد و خیلی حرف مهمیه. ببینید حاج قاسم ها تربیت شدگان مکتب امام روح الله و آقان، نه مدل و ویرایش و ورژن ها و چیزهای دیگه از شیعه گری حتی.
کپی نیستن.
بله، یعنی اینا خیلیشون، خیلی از همین آدم‌های مذهبی با اون منطقشون به درد لای جرز هم نمیخورن. با ظلم سازگارن، با اصلا دینداریشون برای خودشونه. دینداری حماسی نیست، دینداری انقلابی نیست. حاج قاسم تربیت شده این مکتبه. و اگر فضا فضای ضعف و وادادگی باشه، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا که چون مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. اینجوری نیست حاج قاسم. اگر فضا این نباشه، حاج قاسم تکرار نمیشه. 100 سال باید تکرار بشه. شما مگه مالک اشتر، همه میگه مالک اشتر علی، درست. مگه مالک اشتر وقتی در اون فضاهای وادادگی به شهادت رسید حضرت چه کرد؟ ببینید تو نهج البلاغه حضرت میزنه رو پاش، میگه مالکون و ما مالک. هی داره آه میکشه، میگه مالک تو چی بودی؟ لو کان جبل لکان فندا ولو کان حجر لکان سلدا. مالک اگه تو به جای آدم کوه بودی، کوه تک بودی. به جای آدم سنگ بودی، سنگ سخت بودی. بعد حضرت آه آه میکشه و میگه و هل موجودون کمالک و هل مرجوون کمالک. آیا من بازم مالک گیرم میاد؟ آیا یه دونه دیگه مالک گیرم میاد؟ اینجوری ببینید آیا واقعا یه دونه دیگه حاج قاسم تولید میشه؟
من یاد نماز امروز آقا بر حاج قاسم افتادم. یعنی اون گریه‌ای که رهبر انقلاب کردن،
اون گریه عاطفی فقط نبود،
یه سخنرانی بود خودش. یعنی داره میگه که من چند تا حاج قاسم داشتم.
هل موجودون که قاسم، هل مرجوون که قاسم. خب آیا گیر میاد از اینا؟ بابا امام محمد باقر میفرمایند که اگر به جای ما در شرف ایام صدیق کبری سلام الله علیه میفرمایند که اگر به جای عقیل و عباس جعفر بود و حمزه اتفاق نمیفتد. یعنی دو نفر آدم. گاهی اوقات معادلات دو نفر عوض میکنن، دو نفر عوض میکنن. کسایی که حاج قاسم، حالا خاطراتش باید در بیاد، حاج قاسم کسی بود که وقتی که آقا دستور میداد میرفت، فقط حرف آقا رو گوش نمیکرد. اونو که گوش میکرد هیچ، یه کار دیگه میکرد که دو تا گزینه میذاشت جلو آقا. الان جای گفتنش نیست. الان تا اسرائیل خط باز شد. کاری کیه؟ این کار کار کیه؟ و هل موجودون که قاسم؟ و هل مرجوون که قاسم؟ بله، موقعی که فضا فضای مقاومت باشه، از اینا تولید میشه، جنگ اینا رو تولید میکنه. و اگر نباشه نه.
شما میگید اگر این فضا، این گفتمان، این اتمسفر باقی بماند، بسیار امیدوار کننده.
بله، از کنار قطره قطره خون حاج قاسم، حاج قاسم ها در خواهند آمد. و اگر نه، نه بی خودی.
البته تجربه این 40 سال قاسمی نشون ما واقعا اگه خوشبین باشیم، خوشبینمون الکی نیستش.
بله،
یعنی حالا حاج قاسم که قابل پیشبینی بود، بالاخره شناخته شده بودش، اما شما فرض کنید فردی مثل محسن حججی.
بله،
مثلا تا زمانی که تا قید حیات کسی نمی، حالا جز اشرافیانش کسی نمیشناخت، ولی وقتی که به شهادت میرسه خودش یه گفتمان میشه، یک موج میشه. حالا انشالله امیدواریم این اتفاق با شهادت حاج قاسم هم
انشالله که بیفته و این گفتمان مقاومت و نتیجه های این گفتمان انشالله.
من یک نکته امروز به ذهنم رسید وقتی این جمعیت واقعا بی سابقه، حداقل برای نسل ما بی سابقه. حالا شما فهمیدین دوره امام رو دیدید، اون تشییع جنازه تاریخی رو حالا ما ندیدیم، ما اولین باری بود که واقعا یک همچین جمعیتی رو میدیدیم. من به ذهنم میرسیدیم اونش که علارغم همه حرفایی که زده میشه، مردم دین ستیز شدن، مردم بیدین شدن، مردم نمیدونم تغییر کردن، من واقعا مردم رو که میدیدم به معنی واقعی کلمه مردم، یعنی فقط هم تیپ
خودمون نه،
آره تیپ خودمون نبود، مثلا خیلی افراد با تیپ های مختلفی، مردم دنبال نسخه اصلا، اتفاقا نسخه بدله که مردمش اقبال نمی کنن. بالاخره امروز تشییع جنازه کسی بودش که نماد سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی ایران بود.
دقیقاً.
چقدر در این سالها برگشتن گفتن که آقا مردم راضی نیستن شما دارن تو سوریه این کارو میکنید، تو لبنان این کارو میکنید. حالا دروغایی که گفتن به کنار، اما چقدر این حرف رو زدن از جانب مردم. این جمعیت بی سابقه که در تهران اومد، مگر در تشییع چه کسی؟ به قول شما آیا یه متخصص قلب بود؟ آیا مثلا یه جراح مغز و اعصاب بود؟ یا نه کسی بود که نماد سیاست‌های منطقه ما در لبنان و سوریه و فلسطین و یمن و این که مردم دنبال نسخه اصل هستن و اتفاقا تشخیص میدن و اونجایی که تشخیص میدن هم به نظر میشه درست تشخیص میدن.
ببینید آقای ثابتی، یک جمله حضرت آقا دارن، جمله باید خیلی روش کار شه. میگن معارف انقلاب ما فطریه. چه عجیبیه، یعنی به فطرت پاک عرضه بکنی معارف انقلاب رو قبول میکنن، معارف اصلی انقلاب رو. ولی وقتی که واقعا پلاستیکیشو میذاریم جلو مردم، اصلا این فطرت اینو جذب نمیکنن. امروز مردم با فطرتشون اومدن. حاج قاسم یکی از چیزایی که داشت این بود که حتی دیدم که صدا سیما هم پخش میکرد، گفت کسی که حجابش بیرونه، کسی که اینجوریه، کسی اینا جامعه مان و اینا مردم مان و اینا فطرت های مان. این خیلی مهمه که ما پلاستیکی انقلاب رو جلو مردم بذاریم. میگه اگه اینه خب ما همون آمریکا بهتری که، اگه اینه همون ژاپن، خب اگه اینه، خب اگه ایناست. وقتی که مسئولین ما نسخه امامی و فطری امام خمینی و آقایی و رهبر عزیزمون و فطریشو نمیذارن جلو، از پیغمبر یه چهره درست میکنن مشوه، کی میتونه قبول بکنه؟ من تو بازارم هستم، تو بازار کسی قبول نمیکنه که یکی بیاد با یکی قرارداد ببنده بزنه زیرش، باز رو همون قرارداد ببنده، باز میزنه زیرش، باز رو همون قرارداد ببنده. خب نمیگن این ابلهه؟ خب بعد چجوری پیغمبر عظیم و شأن ما رو، رئیس جمهور این مملکت، به خاک و خون کشید؟ خب مردم میگن اگه پیغمبر اینه، خب لابد دینش هم همین جوریه، لابد همش میشینه اصلا کسی با دشمن و اینا کاری نداره، محل مذاکره است اونم. خب آقا تو این مملکت، مملکت اسلامی، میان میگن امام حسین نماد مذاکره است. آقا عجیبه، مثل این که شما الان ببینید حاج قاسم سلیمانی نماد چیزه،
عقب نشینی،
نماد عقب نشینیه. آقا امام حسین دیگه نماد مذاکره نیست. راجع به پیغمبر خدا گفته شد و من فریاد زدم همون موقع، آقا بیایید لااقل پیغمبر دفاع کنید. مردم بیدین نیستن و مردم دارن یه نسخه پلاستیکی هایی دارن میبینن. شما همون آیات انفالی که خونده شد، همون آیات رو کاش یه موقعی تو همین برنامه ها یه برنامه تخصصی بیانید. این حرف چقدر سقیف بود راجع به پیغمبر، که راجع به ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان خدا داره صحبت میکنه، بعد میگه اینا کسایی هن که عهد میشکنن، بعد به پیغمبر میگه که اینا مرتب عهد میشکنن، یعنی این عهد میشکنه اون عهد میشکنه. بعد برخوردهای پیغمبر در سوره انفال، این فن بد الیه معلا سوایی که گفته این ملهم و آیاته، بعدش چیه؟ وعد دوله هم مستطعت من قوه. میگه پیغمبر در برخورد این عهد شکنان، نه اینکه مجدد برو باشون عهد ببند، یه جوری استعداد تو وردا بیاد و اعدو لهم مستطعت من قوة و من رباط الخیل، استعدادهای خودتو بیار، استطاعت کنی، آرم سپاهه.
من
یه موقع به بچه های سپاه میگفتم کاش و من رباط الخیلش هم توش بود، یعنی اسبهایش یه تجهیزات نظامیت هم بیار. ترهبونه بهی عدو الله، که عدو خدا رو بترسونی، و عدو کم دشمن خودتو، و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه کسایی رو بترسونی که اینا پشت درهای بستن، اصلا تو نمیدونی اینا کیان، بری اونا رو بترسونی. یعنی برخورد با عهد شکنی این است که شما بری بگی من حالا آمریکا نشد اروپا، برخورده. بعد بیا اینو نسبت بدی به پیغمبر، واقعا باید زد تو دهن کسایی که شأن پیغمبر رو اینجوری میارن. بله آخرش گفته وقتی که این کارا رو کردی و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله، اگه واقعا دیگه بالای طرف افتاد پایین گفت غلط کردم، آقا دیگه من غلط کردم، بیاین با هم دیگه چی، آقا من غلط کردم، اگه این شد باش اشکال نداره.
بسیار آزاد، حد یک دقیقه فرصت این و جنبندی.
من شخصا آقای ثابتی امیدوارم، من ناامید نیستم، امیدوارم و مردم هم امیدوار باشن و بخواهند، حتی نه امیدواری های
کاذب،
امنیه به قول قرآن، امنیه تعبیر همین امیدهای کاذبه، نه آرزوهای پوشالی، نه، امیدوارم که با این همتی که مردم کردن و این گفتمانی که کار شماها از این به بعد شروع میشه تازه و اینها رو، این گفتمان رو نگه داشتن و مبانی رو تبیین کردن، بهترین وقتی برای مبانی انقلاب رو تبیین کردن و برخوردی که انشالله خواهد شد و مردم در صحنه که وجود دارن، من امیدوارم که یک آینده، این آینده انقلاب یک صفحه جدید رو رقم بزنه
انشالله، هرچی زودتر انتقام سخت به وقوع بپیونده و ما موضوعات بعدیمون در ارتباط با اون مسئله باشه
انشالله.
خب تشکر کنم از شما بینندگان عزیز، ما گفتگون با حاج آقای قاسمیان تموم شده اما برنامه ادامه داره، مهمان ویژه و عزیز دیگری هم داریم که انشالله یک میان برنامه میبینیم و ادامه گفتگو رو با ایشون ادامه خواهیم داد.